آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است، و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 28 تیر ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 12 محرم سال 1446 هجری قمری و برابر با 18 ایولی سال 2024 میلادی است. و اما اونچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعد یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار همسفران است. این رو هم خواهید شنید. یاران همراه از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری‌های تاجیکستان و قطر در راستای بازآموزی و تکمیل تخصصی دیپلمات‌های جوان. همکاری‌های تاجیکستان و بنگلادش در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت در شهر دوشنبه. و دیدار سفیران تاجیکستان و چین در عربستان سعودی در ریاض. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری، و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. توسعه همکاری های تاجیکستان و قطر در راستای بازآموزی و تکمیل تخصصی دیپلمات های جوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نورمراد محمدعلی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در قطر روز 17 ایول با دکتر عبدالعزیز محمد یوسف الحور رئیس مؤسسه دیپلماتی زیر نظر وزارت امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار درباره تقویت و گسترش همکاری های وزارت های امور خارجه تاجیکستان و قطر در راستای بازآموزی و تکمیل تخصصی دیپلمات های جوان، توسعه برنامه های آموزشی مشترک برای بازآموزی کارمندان دیپلماتی بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین دیگر موضوعاتی مورد توجه طرف ها از جمله آموزش مترجمان حرفه‌ای یا کسبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همکاری های تاجیکستان و بنگلادش در زمینه سرمایه گذاری و تجارت در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان با محمد منیر اسلام سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار بنگلادش در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات اجرای پروژه های سرمایه گذاری در زمینه های انرژی سبز، صنعت پزشکی داروسازی، فراوری پخته یا پنبه، ایجاد مسیرهای هوایی برای جذب گردشگران بنگلادشی به تاجیکستان بررسی شد. در این دیدار همچنین طرف ها تمایل خود را برای پیگیری و امضای توافقنامه حمایت از سرمایه گذاری متقابل برای برگزاری نشست مجازی بین تاجران تاجیکستان و بنگلادش ابراز کردند. دیدار سفیران تاجیکستان و چین در عربستان سعودی در ریاض انجام شد. در تاریخ 16 ایول دیدار اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و جانگ هوا سفیر نوی جمهوری خلق چین در عربستان سعودی نماینده ویژه چین در سازمان همکاری اسلامی در ریاض برگزار شد. در این دیدار موضوعات مورد علاقه دو جانبه از جمله همکاری جمهوری خلق چین و جمهوری تاجیکستان در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از آثار جنگ ده ماهه علیه مردم غزه محدودیت مواد غذایی است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
به بیمارستان کمال ادوان در شمال غزه اومدیم. در این بیمارستان بخش جدیدی به نام بخش سوء تغذیه ایجاد شده و روزانه ده ها کودکی که از سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن رنج میبرند به آن مراجعه میکنند. علت این بیماری نبود تغذیه درست و دسترسی نداشتن به شیر برای کودکان و نبود سبزیجات و میوه و گوشت. همه اینها موجب میشود ایمنی بدن کودکان در برابر بیماری ها ضعیف شود. این بخش جدید در بیمارستان کمال ادوان ایجاد شده تا بتواند کودکان را معالجه کند. لحظاتی پیش چهارمین فوتی ثبت شد و چهارمین کودک طی یک هفته در این بیمارستان بر اثر سوء تغذیه و داشتن بدنی بسیار نحیف فوت کرد. درخواست‌های زیادی برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی جهت دادن مجوز برای ارسال مواد غذایی به شمال غزه وجود دارد تا مردم این منطقه بتوانند به کودکانشان غذا بدهند.
دخترم از سوی تغذیه شدید رنج میبره. او 5 ماه است، اما وزنش به اندازه یک نوزاد 3 کیلو 800 گرمه. انگار تازه به دنیا آمده. دخترم بیماره، چون جایی که ما بودیم در محاصره بود و آب تمیز و سالمی نداشت. دخترم از نارسایی لاکتوز رنج میبره، یعنی هر نوع شیری رو نمیتونه بخوره. ما از محاصره شمال غزه رنج بسیاری میکشیم. دخترم به سوی تغذیه مبتلاست. او در 7 ماهگی 4-5 کیلو وزن داره. علت سوء تغذیه او نبود شیره. ما هیچ چیزی برای درمان نداریم. از همه کشورهایی که اوضاع ما و شرایط بهداشتی ما را در شمال منطقه غزه می‌بینند، می‌خواهیم کمک کنند. هیچ گوشت و میوه و تغذیه برای بچه‌ها نداریم. با گرسنگی شدید دست به گریبان هستیم.
نضال علیان خبر گزاری صدا و سیما غزه.
سفیر تاجیکستان در مراسم افتتاحی 33مین جشنواره بین المللی هنر سلاویانسکی بازار شرکت کرد. بختیار سفرزاده سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در مراسم افتتاحیه 33 جشنواره بین‌المللی هنر سلاویانسکی بازار که با حضور الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس برگزار شد شرکت کرد. در حاشیه این مراسم روز فرهنگ های ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار و گوشه فرهنگ ملی تاجیکستان تأسیس شد. در این گوشه لباس های ملی و کتاب های امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که به چند زبان ترجمه و منتشر شده است به نمایش گذاشته شد و به شرکت کنندگان اطلاعات مفید در مورد تاریخ و فرهنگ غنی ملت تاجیک ارائه گردید. بختیار سفرزاده در نشست وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز شرکت و سخنرانی کرد. رئیس جمهوری منتخب مردم ایران با حضور در مراسم عزاداری 12 محرم از سوی بازاریان با شماری از کاسبان دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
یک سنت 110 ساله در بازار تهران، پاسوعا و عاشورای حسینی که فرا می رسد، حجره‌ها تعطیل می شوند و در بازار سیاه پوش دسته های عزاداری سین زنان برای سید و سالار شهیدان سوگواری می کنند. مثل اینجا در تیمچه حاجب الدوله. امروز اما بازار میهمان ویژه داشت، رئیس جمهور منتخب. آقای پزشکیان همان ابتدا و پیش از حضور در مراسم عزاداری پای درد و دل بازاریان نشست.
ما 10,000 واحد تولید کننده داریم، اینا به اندازه 10 گردن کلفت مالیاتی مالیات میدن. ما به جای اینکه اون 10 گردن کلفت مالیاتی رو بگیریم، میایم این 10,000 واحد تولید کننده خرد رو تحت فشار قرار میدیم.
چه پروانه هم دارن، جوازاشون هم دارن، مالیاتاشون هم پرداخت میکنن.
خدا بر
بیشتر از هم از تجربه کسبه، از تجربه معتمدین، اومنا، اصناف استفاده بکنی. آقای دکتر شما البته همیشه همین
همه امین مردم هستن،
سابقه خوبی دارین، امیدوارم که این بازار رو فراموش نکنین. آقای دکتر
تمام مشکلات رو ما احصا کردیم، مکتوب بهتون میدیم، وقتتون امروز اینجا نمیگیریم، ولی مشکل زیاده، درد زیاده، ما امیدواریم.
پس از شنیدن درد دل اما رئیس جمهور منتخب هدف از حضورش در جمع کسبه بازار را این گونه توصیف کرد.
حالا که من اینجا اومدم برای رأی که نیومدم.
نه آقا نه.
پس اومدم خدمت شما.
از شما.
این نهضت ادامه داره. قطعا مملکت رو تولید کننده و صادر کننده اداره میکنه. ماها وظیفمون اینه که بستری آماده کنیم، شما کارتون رو درست انجام بدید.
آقای مسعود پزشکیان همچنین گفت اداره کشور در گرو رونق بازار و رونق تولید است و ما مشکل بازار را مشکل کشور میدانیم و برای حل این مشکلات تلاش خواهیم کرد.
اگه شما کار رو درست انجام بدید، بازار رونق داشته باشه، خرید و فروش باشه، تولید باشه، مملکت خوب اداره میشه. ولی اگه اینجا مشکل داشته باشه، مملکت مشکل داره. در چه کاری از دست ما بر بیاد که روند رو برای کارهای شما تسهیل بکنیم که راحت تر بتونید این کاراتون رو انجام بدید، انشالله کار رو خواهیم کرد.
رئیس جمهور در ادامه گفت دولت 14 وظیفه خود می داند تسهیل امور را برای رونق تولید در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور منتخب در جمع بازاریان تهران گفت دولت 14 تلاش می کند تا تمامی مشکلات موجود بر سر راه اصناف و بازاریان را با کمک خود آنها حل کند. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. نمایندگان مجلس روز یکشنبه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار میکنند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت نمایندگان مجلس روز یکشنبه 31 تیر به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی میروند. حجت الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد دیدار نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب بر اساس دیدار سالیانه نمایندگان با مقام معظم رهبری است و از آنجا که مجلس 12 تازه آغاز به کار کرده، توصیه ها و رهنمود های ایشان نقشه راه مجلس است. نماینده مردم تهران، رای و اسلام شهر و شمیرنات و پردیس افزود دیدار نمایندگان مجلس در سال اول مهم است، چون حفظ مشیخ کلی خط نظام و مجلس با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب تعیین می شود. حجت الاسلام سلیمی گفت نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه هفته آینده بعد از بررسی گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی و تعیین اعضای کمیسیون ویژه ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با مناسبت شروع به کار مجلس 12 با دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع فلسطین و اوضاع غزه برگزار شد، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داد. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک توجه فرمایید.
اخطار رسمی و قاطع ایران به رژیم صهیونیستی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. این اخطار آشکار را سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در جلسه‌ای که برای بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد بیان کرد.
در این جلسه و از همین تریبون مایلم قویاً در مورد هر گونه ماجراجویی این رژیم قانون شکن و پیامدهای آن اخطار دهم. بدون تردید هر گونه تهاجم به لبنان به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل از سوی رژیم صهیونیستی با پاسخ قاطع و پشیمان کننده جامعه بین المللی، ملت‌های منطقه و تمامی گروه‌های مقاومت مواجه خواهد شد.
در این سخنرانی که در 285 روز از حملات رژیم صهیونیستی به غزه ایراد شد، آقای باقری فهرست برخی از جنایات این رژیم را در غزه به اعضای شورای امنیت یادآوری و به حمایت ملت‌های دنیا و کشورهای منطقه از مقاومت مردم فلسطین اشاره کرد.
تحولات و مقاومت غزه و کرانه باختری در 9 ماه گذشته بار دیگر ثابت کرد از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس به عنوان یک حرکت آزادی بخش در مقابل اشغالگری و تجاوز توهمی بیش نیست.
سرپرست وزارت خارجه برگزاری همه‌پرسی میان همه ساکنان اصلی فلسطین را به عنوان راه حل جامع و عادلانه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران یادآوری و تأکید کرد که این همه‌پرسی تنها راه عملی برای ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه است. آقای باقری در حاشیه این نشست شورای امنیت با وزیر امور خارجه لبنان هم دیدار کرد. در این ملاقات دو طرف درباره اوضاع بین‌المللی و منطقه و به ویژه تحولات مربوط به تهدیدها و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی گفتگو کردند. سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در یک برنامه گفتگو محور تلویزیون CNN آمریکا هم حضور یافت. مجری برنامه باز خبرسازی و اتهام بی اساس این شبکه تلویزیونی را مبنی بر تلاش ایران برای ترور ترامپ و دست داشتن در ترور نافرجام اخیر او را تکرار کرد. آقای باقری در پاسخ ضمن رد این اتهام‌های بی اساس در عین حال از حق ایران برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایت ترور شهید سلیمانی گفت.
جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ترور سردار سلیمانی پیگیری حقوقی و قضایی این ترور را آغاز کرد و صرفاً از سازوکارهای حقوقی و قضایی داخلی و بین‌المللی برای احقاق حقوق خود و همینطور به دست عدالت سپردن عاملان و مباشران این ترور جنایتکاران استفاده کرده است و خواهد کرد.
رایزنی‌های سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نیویورک ادامه دارد. آقای باقری تا ساعات دیگر با شماری از مقامات ارشد سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهد کرد و بعد از آن هم نشستی با شماری از صاحب نظران و مدیران اندیشکده‌های سیاسی آمریکا خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
گسترش همکاری‌های تاجیکستان و چین در زمینه آموزش و پرورش در شهر دوشنبه بررسی شد. رحیم سعیدزاده، وزیر معارف و علم تاجیکستان، با تز شومین، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری خلقی چین در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوع تقویت همکاری دو کشور در زمینه آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها همچنین مسائل پیدا کردن راه های نوی گسترش همکاری های دو کشور در زمینه آموزش را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. در این ملاقات تاکید شد که اقدامات لازم برای تبادل تجربه متخصصان عرصه آموزش و پرورش و جذب جوانان به مؤسسه های عالی جمهوری خلق چین انجام شود. دبیرکل حزب الله لبنان در راهپیمایی با شکوه آشورایان لبنان تاکید کرد که اگر ارتش رژیم صهیونیستی حمله گسترده به لبنان را آغاز کند نابود خواهد شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
دبیرکل حزب الله لبنان در راهپیمایی با شکوه آشورایان لبنان تاکید کرد اگر ارتش رژیم صهیونیستی حمله گسترده به لبنان را آغاز کند نابود خواهد شد. او با اشاره به اعتراف ارتش رژیم صهیونیستی به انهدام بخش قابل توجهی از تانک های این رژیم در نبرد با مقاومت غزه و لبنان گفت:
اگر تانک های شما به جنوب لبنان بیاید این تانک ها نابود خواهد شد.
سید حسن نصرالله در سالگرد عاشورای حسینی تاکید کرد تا زمانی که حمله دشمن به غزه ادامه دارد نبرد در جبهه جنوب لبنان به هیچ قیمتی متوقف نخواهد شد.
پاسخ ما به کسانی که ما را به جنگ گسترده تهدید می کنند همان پاسخ امام حسین علیه السلام در روز عاشوراست که گفت: ذلت را هرگز نمی پذیریم.
سید حسن نصرالله آمریکا را به علت کمک همه جانبه به رژیم صهیونیستی مسئول کامل جنایت‌های این رژیم دانست. او به دشمن صهیونیستی درباره پیامدهای هدفگیری شهروندان غیر نظامی در جنوب لبنان هشدار داد و گفت:
این تجاوزگری فزاینده موجب می‌شود مقاومت شهرک‌های صهیونیست نشین جدیدی را هدف موشک‌های خود قرار دهد که تاکنون از هدفگیری آنها خودداری کرده است.
دبیر کل حزب الله با اشاره به حجم تلفات و خسارات رژیم صهیونیستی در نبرد 10 ماه گذشته طوفان الاقصی گفت: این نخستین بار است که خود صهیونیست‌ها از فروپاشی و نابودی این رژیم سخن می‌گویند. او نبرد طوفان الاقصی را برای فلسطین، لبنان، تمام منطقه و امت اسلامی سرنوشت ساز دانست و گفت:
برای نخستین بار اسرائیل طی 10 ماه جنگ هیچ دستاوردی نداشته است و با کشتار مردم غزه می کوشد این شکست را جبران کند.
همزمان با نبرد در جنوب لبنان یگانهایی از رزمندگان حزب الله در قالب دستجات سینه‌زنی در این مراسم حضور یافتند. حسینی خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام حسین، زاهیه جنوبی بیروت.
شنوندگان عزیز در این دوم بخش ورزشی را بشنوید. تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر همچنان در رده‌بندی فیفا در جایگاه 20 قرار دارد. آخرین رده‌بندی فیفا اعلام شد که تیم ملی ارجنتینا همچنان در صدر قرار دارد و اسپانیا با 5 پله صعود در جایگاه 3 قرار گرفته است. تیم ملی ایران نیز بدون تغییر در جایگاه 22 آسیا پس از ژاپن قرار دارد. تیم ملی ارجنتینا در رده اول و تیم های فرانسه، اسپانیا، انگلیس و برزیل در رده های 2 تا 5 قرار دارند. بیلگا که در یورو نمایش ضعیفی داشت با 3 پله سقوط در رده 6 قرار گرفت. هلند، پرتغالیا، کولومبیا و ایتالیا در رده های 7 تا 10 جای گرفتند. در آسیا نیز ژاپن 18، ایران 20 و کره جنوبی 23 و استرالیا 24 و قطر 24 استرالیا 24 و قطر نیز 25 می باشند. باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران ایوب العمود بازیکن 30 ساله تیم فوتبال الوداد را به خدمت گرفت. ایوب العمود بازیکن مغربی یا مراکشی تیم الوداد به صورت رسمی با پرسپولیس قرارداد امضا کرد تا بار دیگر زیر نظر گاردو سرمربی نو پرسپولیس فعالیت کند. العمود سابقه قهرمانی در جام باشگاه های آفریقا و لیگ مغرب را دارد و در 33 بازی برای تیم خود در فصل پیش انجام داد و موفق به زدن 5 گل و ثبت 3 پاس گل شد. پایان نشر خبرها و در ادامه هم بخش گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیلی میشنوید.
در جریان نشست های سن پترزبورگ روسیه علاوه بر برگزاری دهمین نشست رؤسای پارلمان های اعضای بریکس که با صدور بیانیه همراه بود، سخنگوهای وزرای امور خارجه این اتحادیه نیز برای هماهنگی بیشتری مواضع خود در عرصه سیاست خارجی نشست ویژه برگزار کردند. مقام های ارشد پارلمانی کشورهای عضو گروه بریکس در بیانیه پایانی دهمین نشست خود در سن پترزبورگ روسیه ضمن ابراز نگرانی درباره تاثیرات منفی اقدامات قهری یک جانبه که با منشور سازمان ملل متحد مطابقت ندارد، مخالفت خود را با تحریم های یک جانبه اعلام کردند. در بیانیه پایانی این اجلاس که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر رؤسای مجالس کشورهای عضو بریکس در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد آمده است، ما نسبت به استفاده از اقدامات قهری یک جانبه که با اصول منشور ملل متحد مغایر است و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی، تجارت، انرژی، سلامت و امنیت غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی میکنیم. همچنین مقامات ارشد پارلمانی بریکس در بیانیه پایانی نشست خود حمایت خود را از سازوکار تجارت چند جانبه شفاف، منصفانه، فراگیر، عادلانه، بدون تبعیض و مبتنی بر قوانینی که با نقش محوری سازمان تجارت جهانی و با نگاه ویژه به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با عنوان اصل اساسی این سازمان فعالیت کننده ابراز کردند. موضوع این مجمع نقش پارلمان ها در تقویت چند جانبه گرایی برای توسعه و امنیت جهانی عادلانه بود. قانونگذاران کشورهای بریکس بر اهمیت تقویت امنیت اقتصادی و مالی، دستیابی به اهداف توسعه ملی کشورهای بریکس و استراتژی مشارکت اقتصادی بریکس تا سال 2025 تاکید دارند. روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای گروه بریکس حدود 250 رویداد را در سال 2024 میلادی میزبانی میکند. اجلاس آینده سران بریکس به عنوان مهمترین رویداد این گروه در قزان روسیه در 22 تا 24 اکتبر برگزار خواهد شد. از دیگر سو در نشست سن پترزبورگ سخنگویان دستگاه دیپلماتیک کشورهای بریکس درباره نقش رسانه ها در راستای تقویت جایگاه بین المللی بریکس، ایجاد بستر اطلاع رسانی مشترک، سازوکار پوشش رسانه‌ای اجلاس سران گروه بریکس در اکتبر 2024 و دیگر مسائل مورد علاقه گفتگو کردند. مقابله با جریان های مخالف فعالیت آزاد رسانه‌ای کشورهای عضو در غرب، مقابله با معرکه های اخباری گمراه کننده و جعلی، مقابله با آثار منفی تحریم های یک جانبه و اقدامات یک جانبه قهرامیز علیه کشورهای عضو، از طریق اطلاع رسانی جنبه های مختلف تأثیر تحریم ها به ویژه جنبه های حقوق بشری و دلار زدایی می تواند از کارکردهای این شبکه اطلاعاتی باشد. آنچه اکنون بیش از هر عنصر دیگر در مسیر عدالت و سلامت رسانه‌ای اهمیت دارد، چرخه جریان‌سازی و برجسته‌سازی رسانه‌ای برای پیشبرد چند جانبه گرایی و ایجاد جریان آزاد، عادلانه و سازنده رسانه‌ای است. نگاه به داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اعضای بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور در حال به دنبال تقویت نفوذ اقتصادی و گیوپولیتیکی خود در صحنه جهانی هستند که سهم آنها از اقتصاد جهانی در دو سال اخیر به 29% رسیده که در حال نزدیک شدن به سهم 43% گروه G7 است. گروه 7 که متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیه و آمریکا به اضافه اتحاد اروپا است، در سال 2000 میلادی سهم 43% از اقتصاد جهانی داشته و در حال حاضر نیز این مقدار همان 43% است. این در حال است که سهم بریکس از 18% در سال 2000 و 29% در سال 2023 رسیده است. همچنین اگر تولید ناخالص داخلی بر پای قدرت خرید محاسبه شود، سهم بریکس از 18% و سهم G7 از 43% در سال 2000 در حال حاضر به ترتیب به 32% برای بریکس و 29% برای G7 رسیده است. یکی از اهداف تشکیل سازمان بریکس مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و غرب، تحریم‌های یکجانبه و ناعادلانه کشورهای غربی و همچنین اقدامات دلارزدایی بر ضد انحصارگرایی دلار در اقتصاد جهانی است. دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل بین الملل، در باره اقدامات دلارزدایی چنین اظهار نظر کرد.
در خصوص یک تازه دلار، همونطور که در خیلی از عرصه‌ها آمریکا یا کشورهای مدعی به هر حال دوره‌ای یک تازه می‌کردن و یک رهبری و قدرت اقتصادی و سیاسی در دنیا برای خودشون ایجاد کرده بودند، بلاز اینکه جنگ فعلی دنیا فقط جنگ نظامی و تصرف سرزمین نیست، بلکه تسلط اقتصادیه و الان یکی از بارزترین نشانه‌های جابجایی قدرت در دنیاست. در خصوص تسلط اقتصادی و دستیابی به بازارهای جدید، همه کشورها تلاش میکنن، این ادوار تاریخی اونو نشون میده و حال این جابجایی بوده، ولی اون چیزی که الان قدرت‌های نوظهور اقتصادی در دنیا داره شکل میگیره و شکل اونم طبیعی هست، اون اقتصاد برای یک چرخ نمیچرخه، برای یک روال پیش نمیره، به هر حال منابع کشورها جابجا میشه، قدرت نیروی انسانی تاثیر داره، پیمان‌های جهانی تاثیر داره و اون ناامیدی که از مثلا دلار ایجاد شده برای خیلی از کشورها و اون فرار از تسلط و سلطه آمریکا، قدرت اقتصادی چین به هر حال به نامنازعه هست، همطور داره پیش میره، چین خودش به هر حال جورایی، آسیای جنوب شرق برای خودشون به هر حال یک سمت سوی دارن که در آینده این منافع اقتصادی این قدرت های جدید رو به هم نزدیکتر میکنه و اولین ثمره این نزدیکی هم به هر حال ایجاد پول و تقویت پول مثلا حالا کشورهای رهبری و لیدرشون مثل چین و بقیه خواهد بود. این قبلا هم در دنیا بوده، مثلا در یه دوره مثلا اسپانیا قدرت اول سیم طلا و اون بحث فروش فلزات بوده که به خاطر این منابع و اینا که جابجا میشه به سیلای نظامی تغییر میکنه، اینم به هر حال تغییر کرده و من خیلی بگم که به خاطر این جابجایی سهم چین در صادرات کشورهای مختلف، جابجایی سهم آسیا در سبد صادرات و تولید جهانی، پول این هم به مرور زمان خیلی سریع رشد میکنه و قدرت‌های پولی جدیدی میاد که این قدرت‌های پولی عملاً اون سیطره و دامنه قدرت دلار کاهش میدن، چون همه کشورها دنبال منافع خودشون هستن، دنبال بازارهای جدید خودشون هستن و چون آمریکا به هر حال با این دلار کار دو منظوری میکنه، هم سلطه‌شو داره و هم سلطه اقتصادیشو و هم سلطه استعمارشو، یقیناً به این سمت در حرکت. من فکر کنم الان کشورهای نوظهور اقتصادی قدرت خودشونو دارن و پولشون به هر حال بخشی از بازار به هر حال پوشش میده و اون سیاست‌های یک جانبه آمریکا به حاشیه میره.
یکی دیگر از داده‌های قابل تأمل مقایسه سهمی گروه بریکس و آمریکا از تجارت جهانی است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد در حال سهم آمریکا از صادرات جهان از سال 2004 بین 8-9% در نوسان بوده که این میزان برای اعضای فعلی بریکس از 13% به 23% رسیده است. در بخش واردات نیز سهم اعضای فعلی بریکس از واردات جهان از 10% در سال 2004 به 19-20% و سهم آمریکا از 16% به 13% کاهش یافته است. این آمارها چشماندازی روشنی را برای آینده بریکس به تصویر میکشد و همچنان که نشست‌های سن پترزبورگ روسیه نیز نشان داد، با گذشت زمان و در سایه تلاش‌ها و پیشنهادهای ایران روز به روز بر گستره فعالیت‌های این اتحادیه افزوده می‌شود.
خب دوستان شنونده، در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. توسعه همکاری های تاجیکستان و قطر در راستای بازآموزی و تکمیل تخصصی دیپلمات های جوان. همکاری های تاجیکستان و بنگلادش در زمینه سرمایه گذاری و تجارت و بررسی آنها در شهر دوشنبه. و دیدار سفیران تاجیکستان و چین در عربستان سعودی در ریاض. سپاس که ما را همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکراری با حساب آماده پخش هست، بریم که بشنویم.
باست ها بررسی صد رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حکومت‌های استبدادی که ادامه حیاتشان به دولت دیگری وابسته است، همواره مجبورند سیاست‌های خود را با خواسته آن دولت بیگانه هماهنگ کنند. رژیم پهلوی نیز که از پایگاه مردمی برخوردار نبود، در مقابل آمریکا چنین وضعیتی داشت. به همین دلیل وقت جیمی کارتر از حزب دموکرات در ینوار سال 1977 با شعار حقوق بشر رئیس جمهور این دولت شد، محمد رضای پهلوی که سیاست اختناق و سرکوبی مخالفان را در دستور کار داشت، پیروی از این شعار جدید را مخالف روش غیر انسانی حکومت خود می دید. اما او نمی توانست مقصود نهایی رئیس جمهور جدید آمریکا را از لزوم رعایت حقوق بشر در کشورهای دیکتاتوری دست نشانده خود درک کند. واشنگتن نگران بود که سرکوب مخالفین و فقدان آزادی در این کشورها سرانجام به قیام مردمی و خارج شدن کنترل آنها از دست این دولت‌های مداخله‌گر منتهی شود و احتمالاً حکومت طرفدار شوروی بر سر کار آید. به همین دلیل آمریکا در پی آن بود که تحت عنوان حقوق بشر برخی آزادی‌های محدود و کنترل شده به مردم و مخالفان داده شود تا از خشم و خیزش مردمی پیشگیری کند. شاه در پاسخ به این درخواست کارتر در مرداد سال 1356 امیر عباس هویدا نخست وزیر را به عنوان عامل وضعیت ناهنجار و وخیم سیاسی و اقتصادی کشور برکنار کرد و عمر دولت 13 ساله‌ای به خاتمه داد. و جمشید آموزگار را جایگزینی وی کرد. همچنین برخی آزادی های محدود نیز داده شد و از حجم دستگاه ها، شکنجه ها و فشارها بر مخالفین کاسته شد. امیر عباس هویدا اولین روز آبان سال 1356 خورشیدی، روز تأسف بار و غمناک و در عین حال نقطه عطف در مبارزات انقلابی مردم ایران ضد رژیم شاهنشاه است. در این روز آیت الله سید مصطفی خمینی، فرزند بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بدون علت خاص و به طرز مشکوک در سن 47 سالگی رحلت کرد. اعلام فوت و شواهد و قرائن دیگر نشان می‌داد که این جنایت به دست عوامل ساواک به منظور ضربه زدن به رهبر سازش ناپذیر انقلاب اسلامی بوده است. آیت الله سید مصطفی خمینی عالم برجسته و مجاهدی بود که پس از تبعید پدرش به ترکیه، او را نیز به این کشور تبعید کردند و سپس همراه امام به عراق رفت. سید مصطفی فرزند شایسته و مشاور دلسوز برای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. به طوری که پس از فوت شهادت گونه حاج مصطفی خمینی، امام او را نور دیده خود و امید آینده اسلام خوان و به تعبیر عجیب این واقعیت دردناک را از الطاف پنهان خداوند دانست. واقعیت نیز چنین بود و حوادث بعدی نشان داد که این حادثه اسفناک محرک آغاز خروش انقلاب مردم ایران ضد رژیم پهلوی بود. به مناسبت وفات فرزند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، برگزاری مجالس سوگواری متعدد با سخنرانی ها و شعارهای ضد رژیم پهلوی در نقاط مختلف ایران تا چند هفته ادامه داشت. مردم که شاه را عامل شهادت حاج مصطفی خمینی می دانستند، ضد او و به نفع حضرت امام که نام بردن از او مجازات سختی داشت، شعار می دادند و شهامت و روحیه انقلابی در آنها به وضوح دیده می شد. آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، چند هفته پس از جنایت ضد حقوق بشری محمد رضا پهلوی در آبان سال 1356 به آمریکا سفر کرد و مورد استقبال گرم رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت و دو طرف به توافق‌های خوب دست یافتند. این دولت جنگ طلب قول ادامه فروش سلاح به محمد رضا پهلوی را داد و او متعهد شد که برای ثبات نگه داشتن قیمت نفت تلاش کند. به این ترتیب مشخص شد که شعار حقوق بشر کارتر تنها یک فریب تبلیغاتی ضد ملت‌ها بوده است و آمریکا برای تثبیت و ادامه منافع نامشروع خود بر حفظ و تقویت حاکمان مستبدی تأکید دارند. اما این سفر شاه از نظر تبلیغاتی چندان به نفع او نبود. دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا در نزدیکی کاخ سفید تجمع بزرگ برگزار کردند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد و زیش باد این گازها را به محل مصاحبه کارتر و محمد رضا برد و چهره اشکبار آنها باعث استهزا و سرزنش رسانه ها شد. یک و نیم ماه بعد رئیس جمهور آمریکا در میان خشم مردم به ایران آمد و بار دیگر تزویر و عوام فریبی خود را در مورد شعار حقوق بشر به شکل وقیح‌تر به نمایش گذاشت و خطاب به ایران گفت ایران به سبب رهبری داهیانه شاهنشاه یک جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین مناطق جهان است و این واقعیت مدیون شما اعلی حضرت و در نتیجه رهبری شما و همچنین احترام و ستایش و مهری است که ملتتان نسبت به شما ابراز می دارد. این سخنان گستاخانه و خلاف واقعیت بر غرور و خود بزرگبینی محمد رضای پهلوی افسود و مشخص شد که آمریکا با برخورد شدید و خشین او با انقلابیان مخالفتی ندارد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکراری بازتاب بود. همکنون ما و مخاطبان را میشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوریده کم باش، در دفتر شادی عدده و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو به آدرس parstoday.ir/tg برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم
گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیزی شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی با رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. خورشید احسان، شاعر و صاحب نظر تاجیک، در برنامه کتابخوان درباره اهمیت کتابخوانی اظهار نظر کرده که با هم میشنویم.
باید بگویم که در مورد اینکه مطالعه در جامعه ما چگونه هست، نمیشد با یک نظر دقیق و مشخص ابراز کرد، چون یک آمار مشخص و معینی ما نداریم. از سمت مثلا من میبینم دوستان زیادی دارم که اهل مطالعه هستن، دنبال کتاب هایی که براشون جذاب هست میگردن، کتاب ها رو پیدا میکنن، میخوانم و با هم در مورد این کتاب ها به هر حال تبادل افکار میکنیم. از سوی دیگرم گاهی ما مثلا میبینیم جوان های زیادی هستن که به هر حال علاقه به کتاب خوانی ندارن و مثلا فکر میکنن که این کار هیچ منفعتی ندارد، اصلا هیچ دلیلی برای کتاب خواندن مثلا ندارم، میگن چرا من وقتم را ضایع کنم، در صورتی که این بهترین کاری است که اونا میتونن بکنن. در صورت این مطالعه اساس و پایه ساختن یک انسان هست، یعنی کسانی که مطالعه میکنن آنها در واقع انسانهای متفاوتی میشن، انسانهای به هر حال کسانی میشن که شخصیت پیدا میکنن، فردیت پیدا میکنن و در زندگی شخصی هم موفق میشن. یعنی این اندیشه که با مطالعه و خواندن آدم به جایی نمیرسد یا مطالعه به منفعت است، واقعا اشتباه است. خب اگر هدف شما این باشد که به پول بیشتری برسید، مثلا ثروتمند شوید، پولدار شوید، کتاب های زیادی هست در زمینه اینکه ما چگونه به پول برسیم، چگونه ثروتمند بشویم. و اگر مثلا کسانی کتاب میخوانن و به دارایی و نمیدونم ثروت و چیزهای دیگر نمیرسن، خب دلیلش این که اونها دنبال ثروت نرفتن. آخه مولانا میگه در جهان هر چیز چیز جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سر. خب کسانی که دنبال مبلغ میرن حتما مبلغ به دست میارن، کسی که میخواد پول دار شد خب زیاد کار میکند، میره تلاش میکند، تجارت مشغول میشه، کارهای دیگر میتونه ثروت بدن چی بیارد، یعنی ثروتمند بشود. خب کسانی هستن که هدفشان مثلا چیزهای مادی و مثلا پول و مال نیست، آنها میخوان که از درون به شکوفایی برسن، آنها میخوان که این ثروت و این غنامندی را در درون خودشان داشته باشن. و یعنی کسانی که از درون شکوفا میشوند، یعنی به شکوفایی میرسن، اینها ثروتمندترین آدمهای دنیا هستن. خب پول و مال زوال می آورد، ما همین در تاریخ ادبیات اینقدر خواندیم که مثلا مال تمام می شود اما علم و هنر و مثلا معرفت باقی می ماند و اون مثل نوری هست که همه دنیا رو روشن میکنه. کسانی که در یک جامعه مثلا باسواد هستن برای همه قابل احترام هست، همه احترام میکنن. کسانی که حتی بسواد هستن، باسواد هستن، ثروتمند هستن، فقیر هستن، مهم نیست، همه اونها رو اعتراف میکنن و احترام مورد احترام قرار میگیرن.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. دیدگاه دلیر شریف، خبرنگار تاجیک، را در خصوص مقاومت ملت فلسطین میشنوید.
هر حادثه‌ای که در جهان رخ می‌دهد به افکار جامعه ما، به اندیشه جامعه